زربان. سلامتی را
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امیدی سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است بحث‌های ما مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب سن پیری هستیم تا در ارتباط با یک مریضی خاص عصبی و مغزی یا عقلی عصبی که البته روز به روزم در حال افزایش است در جامعه بشری صحبت داشته باشیم، به نام مریضی پارکینسون. مریضی که ممکن است نام او را نشنیده باشین، اما بدون شناخت مریضی ممکن در بعض جاها و افراد به خصوص در افراد پیر و کلانسال و مسن شما اینا را دیده باشین، به صورت لرزش دستها، عدم تعادل، لرزیدن سر و گردن و این قسم علائم و نشانه ها. پارکینسون یک مریضی پیشرونده است که روز به روز زیادتر و زیادتر دیده میشه. یک اختلال و مشکل در سیستم مرکزی مغز است که مربوط به حرکت و جنبش بدن میباشه، به این معنی که این مریضی حرکات و فعالیت‌های جسمی و بدنی انسان مصاب و مبتلا را تحت تأثیر قرار میده و مشکلات را با وجود میاره که شایع‌ترین علامتش لرزیدن و لرزش دست‌ها، سر و گردن و ممکنه عدم تعادل و بعضی از مشکلات حرکتی و جنبشی باشه. مریضی پارکینسون بعد از آلزایمر یا زوال عقل و به تعبیر فراموشی و اختلال حافظه شایع‌ترین بیماری مخرب مغز و اعصاب انسان است. ای که عوامل و فاکتورهای زمینه ساز چه چیزهایی است؟ آیا ای فقط مختص دوران پیری و کلانسالی است، در سنین پایین‌تر دیده میشه یا نمیشه؟ چه اقدامات تشخیصی و معالجوی برای وجود داره؟ چه علائم و نشانه هایی هست مخصوصا در مراحل اولیه بیماری؟ او علائم و نشانهایی که اول به وجود می آید اگر مردم بشناسند و متوجه شوند، بسیار باید زودتر به دکتر معالج و متخصص مغز و اعصاب و عقلی عصبی باید مراجعه بکنه. اقدامات مراقبتی و کنترلی را باید انجام بدن. اینا را می خواهیم با خانم دکتر زندیه مورد بحث قرار بدیم و انشالله بتانیم بحثهایی را داشته باشیم، مخصوصا باز در ارتباط با نحوه رفتار و برخورد اطرافیان یک مریض پارکینسون، که می‌فهمیم اینا برحال افرادی هستند که دچار ناتوانی میشن، ناتوانایی که روز به روز در حال افزایش و زیادتر شدن است و اطرافیان، اونایی که مسئول مراقبت از بیماران پارکینسونی هستند، باید آگاهی هایی داشته باشن، معلومات داشته باشن که چگونه باید از این مریضا در شرایط مختلف زندگی مراقبت و حفاظت شوه و چی کارهایی باید بر اونا انجام بگیره. همه اینا رو انشالله مورد بحث قرار میدیم. امید است با توجه به ضرورت مسئله شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک معرفی اولیه از مریضی پارکینسون برای ما بکنین و بگوین که به هر حال چون اکثر مردم پارکینسون با وجود آمدن لرزش در دست‌ها یا سر و گردن می‌شناسه، آیا واقعا پارکینسون اینمیسته یا نه این مریضی از نظر حرکتی و فعالیتی ممکن است دیگه علائم و نشانه‌هایی هم داشته باشه که ما متوجه او باشیم؟
من هم در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بله، پارکینسون رو ممکنه در کل به عنوان یک بیماری حرکتی شناخته بشه، اما در واقع پارکینسون یک بیماری نورولوژیکه که مجموعی از علائم حرکتی و غیر حرکتی رو در بر میگیره. منتها خب اون علائم حرکتیش برای افراد خیلی شایع هست و ممکنه خیلی به چشم بیاد.
بله،
یک سری از علائم حرکتی در پارکینسون واقعا بولد هست، من جمله این که ابتدا بیماری ممکنه خودش رو با کندی حرکت نشون بده، ممکنه فردی که مبتلا به پارکینسون هست حرکاتش کند بشه، در شروع حرکت دچار مشکل بشه، یا اینکه یک لرزشی رو در اون ببینیم که این لرزش معمولا یک طرفه هست و در حالت استراحت هست، و همچنین ممکنه یک سفتی عضلانی در فردی که دچار پارکینسون هست دیده بشه. ممکنه در حرکات عضلات دچار سفتی بشن، حتی حرکات ممکنه باز و بسته شدن مفاصل به صورت چرخ‌دنده‌ای صورت بگیره.
بله،
اما یک سری علائم دیگه هم در پارکینسون دیده میشه، من جمله این که ممکنه پوستچر و حالت حرکت فرد دچار پارکینسون متفاوت بشه، یک حالت خمیده به خودش بگیره، و ممکنه رفلکس های پوستچرال و وضعیتی دچار مشکل بشه، در راه رفتن اینها خیلی دچار مشکل میشن، به طوری که گفته میشه به نظر میرسه که مثلا پای اینا با چسب به زمین چسبیده، به سختی ممکنه حرکت و راه رفتن رو شروع کنن، اما در ادامه حرکت چون که ممکنه تعادل و بالانس به هم خورده باشه، ممکنه سرعت حرکت زیاد بشه و در واقع اون تعادلشون به هم بخوره و باعث سقوطشون بشه. این علائم حرکتی در سالمندان و افراد پارکینسونی خب خیلی به چشم میاد، اما نباید دور از نظر بگیریم که پارکینسون بسیاری از علائم غیر حرکتی رو هم در خودش در بر داره.
بله، پس مریضی پارکینسون درست است که عمدتاً در جامعه با لرزش هایی که با وجود میآید شناخته میشه، اما این مریضی همونطور که گفتین ممکن است با کندی حرکات و کارها، با سفت و سخت شدن عضلات و حرکات مفاصل و بند دست ها و پاها ممکن ایجاد شود. گفتین که اختلال در عکس العمل های حرکتی و همینطور اختلال و تغییر در وضعیت و حالت ایستادن و حرکت کردن و راه رفتن هم ممکنه که با وجود اینال. خانم دکتر، در پارکینسون که به اختلالات و مشکلات حرکتی اشاره شد، آیا اختلالات غیر حرکتی هم داریم در این مریضی؟ یعنی ممکن است ما یک تغییراتی و مشکلاتی را در رفتار و خلق و خوی آدم ها و رفتارهای آدم ها هم ما مشاهده بکنیم؟
بله، علائم حرکتی پارکینسون گفتیم علائم شایع پارکینسون است، اما به تبع در کنار این علائم حرکتی یک بیماری هست که یک سری علائم غیر حرکتی رو هم داره. من جمله این که این افراد خیلی مقدم بر اصلا شروع علائم حرکتی ممکنه اضطراب و افسردگی درشون شایع باشه، ممکنه یک اضطراب شدیدی بر اونها عارض بشه، افسردگی رو ببینن.
بله،
و اینکه کم کم که پارکینسون شروع شد ممکنه یک سری علائم دیگه، من جمله این که مثلا دیسفاژی و سختی بل، خب ممکنه همون بیماری نورولوژیک عضلات حنجره و اوروفارنکس رو ما میگیم حلقه دهانی رو درگیر کنه و بل اینها به سختی رخ بده.
بله،
یا اینکه تون صدا آهسته میشه، کم کم ممکنه صدای فرد رو به کاهش بذاره و دیگه اون صدای قبلی رو نداشته باشه، سرعت حرف زدن افراد ممکنه کاهش پیدا بکنه، صدا آهسته تر تولید میشه، ممکن اختلالات خواب در اینها دیده بشه، و البته که اختلالات خواب یک سری اختلالات شایع هستن، ممکنه توی خواب کیفیت خواب پایین بیاد، بیخوابی داشته باشن، توی خواب حرف بزنن و اینها دیده میشه.
بله،
یک سری علائم دیگه هم هست، من جمله علائم گوارشی مثل یبوست، مثل نفخ شکم ممکنه دیده بشه، آبریزش دهان، ممکنه بویاییشون کاهش پیدا بکنه، و البته این علائم غیر حرکتی میتونه براشون خیلی هم ناتوان کننده باشه، من جمله ممکنه در زمینه خود بیماری یا اینکه در زمینه داروهایی که برای درمان این بیماری هست فرد دچار سایکوز بشه، توهم، هذیان داشته باشه، و این خودش میتونه خیلی ناتوان کننده باشه برای فرد.
بله،
و البته در مراحل انتهایی بیماری ممکنه اختلالات شناختی به وجود بیاد، فرد دچار کاهش توجه، تمرکز، و حتی ما اصطلاحا میگیم دلیریوم بشه و هوشیاریش به هم بریزه. و باید توجه داشته باشیم علائم پارکینسون علائمی هست که اصطلاحا میگن فلکچویشن داره در پزشکی، یعنی رفت و برگشتیه. ممکنه گاهی وقتها بیمار ما حالش خیلی خوب باشه، اما ممکنه گاهی در مواقع خستگی، در اوایل بیماری خصوصا در مواقع خستگی، استراب علائم شدت پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از داروها هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریق‌های مختلف از روش‌های مختلف میشن. اینو دیابت ها رو میگه ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزر معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزر معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن، اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره، اگر ما علت بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان داریم. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ژاله زندیه، متخصص طب سالمندی یا طب دوران پیری، صحبت‌های بسیار ارزشمندی را در ارتباط با مریضی پارکینسون کردند. گفتند که یک اختلال و یک مشکل در نورون‌ها و سلول‌ها و حجرات عصبی در زمینه تولید ماده‌ای به نام دوپامین ایجاد میشه و این مشکل قراقرا به وجود میآید. یک بیماری عصبی نورولوژیک است، مغزی است که مجموعه از علائم حرکتی و غیر حرکتی را به وجود میاره. و همینطور اشاره داشتن که غیر از اختلالات حرکتی، مشکلات غیر حرکتی هم از نظر رفتاری و خلقی ممکنه به وجود بیاید. خب خانم دکتر زندیه، این مریضی که یک اختلال و تغییراتی را در سیستم مغز و اعصاب به وجود میاره و به تدریج روز به روزم پیشرفت میکنه، با اقدامات درمانی و معالجوی و دوا و دارو و دیگه اقدامات، مراقبت هایی که باید از اونا صورت بگیره، آیا میشه که این مریضی را کمتر و ضعیفتر ساخت کنترل کرد؟
بله، خب باید توجه داشته باشیم پارکینسون اهمیتش از این جهته که یک بیماری پیشرونده است. ممکنه آهسته پیشرونده باشه اما پیشرونده است. به این خاطر واقعا خب هم درمان‌های دارویی که براش هست وجود داره، اما متاسفانه درمان‌ها یه جوری هستن که ممکنه با گذشت زمان نسبت بهش مقاومت حاصل بشه و اینکه بعضی از علائم پارکینسون هم ممکنه واقعا درمان دارویی روش جوابگو نباشه و مجبور بشیم روش‌های دیگه‌ای رو برای بیمار به کار ببریم. چون که یک پاتولوژی داره، نورون‌هایی که مسئول تولید دوپامین در مغز هستن شروع می‌کنن به دژنره شدن و از بین رفتن، که این می‌تونه یک سری تظاهرات در ابتدا تظاهرات نورولوژیکی شامل تظاهرات حرکتی برای فرد داشته باشه و کم کم تظاهرات دیگر رو نشون بده و داروها به تبع مجبور یک نفری که دارو استفاده می‌کنه خب تا آخر عمرش اون دارو رو استفاده کنه و نمیشه بگیم بیماری بهبود پیدا میکنه و دارو رو قطع میکنه.
بسیار خوب. پس راجع به یک مریضی واقعا صحبت میکنیم که میتونه حرکات و رفتارها و خلقیات آدمها را تغییر بده. باز اشاره شد که ما دوا و درمان قطعی برای این مریضی نداریم. با دواها، با مراقبتها و حمایتهایی که صورت میگیره علائم باید کنترل بکنیم و کم بسازیم. پارکینسون درمان و معالجه قطعی نداره. اینال خانم دکتر، سن و دوره شایع و رایج این مریضی در جامعه از کی است؟ در چی سنینی ما باید زیادتر منتظر اینطور یک اختلال باشیم؟ چی فاکتورها و عواملی در ایجادش میتونه نقش داشته باشه؟
پارکینسون شیوعی حدود 1% در افراد بالای 60 سال داره، یعنی عدد قابل تبدیل، و علل مختلفی داره. مهمترین علتش ایدیوپاتیکه، یعنی نمیدونن علل ناشناخته. اما یه ژن‌هایی هم کشف شده که در پارکینسون نقش داره. همینطوری که میبینیم در بعضی از خانواده‌ها پارکینسون شیوع بیشتری داره.
بله.
و ژن هم در اون دخیله. اما بعضی از سموم مثل آفتکش‌ها، حلال‌های صنعتی هم در پارکینسون نقش داره. گاز مونوکسید کربن و گاز گرفتگی با مونوکسید کربن که جزء میتونه ناشی از سوخت‌های فسیلی باشه میتونه از علل پارکینسون باشه.
بله.
و البته یک سری اتفاقات، مثلا ضربه‌های مکرر به سر، ورزشکارایی که مثلا ممکنه ورزش‌هایی بکنن که تروماهای مکرر به سر دارن مثل بوکس،
بله،
میتونه خطرناک باشه. و یک سری ضایعات مغزی مثل تومورها یا ضایعات عروقی مغز هم میتونه از عللش باشه. مثلا یک سری سکته‌های مغزی در مناطق خاصی از مغز میتونه علائم پارکینسون رو تقلید کنه. و البته یک سری از بیماری‌های خاص مثل آتروفی جنرالیزه مغز و یک سری بیماری‌های دیگه هم میتونه عامل پارکینسون باشه.
بسیار تشکر. پس با توجه به اینکه خانم دکتر عمدتاً علل و عوامل ایدیوپاتیک است، یعنی ناشناخته است، علم طب و پزشکی هنوز نمیتونه دقیقاً بگه که این مشکلات چطور به وجود می آید، اما خب فاکتورها و عوامل زمینه ساز هست. شما یک اشاراتی داشتین، باز هم ما میخواهیم که ایرا بپرسیم که برای ایجاد پارکینسون، چون عوامل مختلف را اشاره میکنن، مثلا میگن اگر یک نفر ورزش و سپورت بکنه این میتونه پیشگیری کنه، وقایه صورت بگیره و از این قبیل اقدامات تاکید میکنن. آیا کلن کارهایی هستن که بتانیم مانی پارکینسون شویم یا او را به تأخیر بندازیم؟ توصیه خاصی دارین؟
اون عللی که ایدیوپاتیکه و اون عللی که ژنتیکیه، خب مسلماً شاید نشه راجبش حالا کاری کرد، اما خب یه سری کارها هم میشه کرد اصولاً که از جلوگیری کنیم. من جمله این که گفتیم میتونه سموم و حلال‌های صنعتی از عللش باشه، پیشگیری از مواجهه با این مسائل، و یا حتی خود ضایعات مغزی، سکته های مغزی میتونه از علل پارکینسون باشه. پس هر کاری که بکنیم که احتمال سکته های مغزی کمتر بشه، احتمال پارکینسون هم پایین تر میاد.
بله.
ورزش درسته که در پیشگیری حالا ممکنه یک نقشی داشته باشه هرچند کم، اما در خود بیماران پارکینسونی میتونه نقش بسزایی داشته باشه در بهبود عملکردشون، حفظ تعادلشون و حفظ حرکتشون.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پوکی استخوان در کودکان، جوانان، میانسالان و سالمندان ممکن است اتفاق بیفتد و ربطی به سن و سال ندارد، اما احتمال بروز آن در زنان و سالمندان بیشتر است. پوکی استخوان تا سالها ممکن است در بدن وجود داشته باشد، اما هیچ علامتی نداشته باشد. مهمترین علامت پوکی استخوان درد است که این درد هم زمانی بروز پیدا می کند که استخوانی در بدن در اثر پوکی و تحلیل رفتن شکسته شود. این شکستگی لزوماً در اثر ضربه اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد در هنگام راه رفتن معمولی یا خم شدن برای برداشتن وسیله ای یا چرخش ناگهانی دچار شکستگی استخوان شود. تحلیل رفتن و ضعیف شدن لثه ها، کاهش قدرت چنگ زدن با دست و ناخن های ضعیف و شکننده از علائم اولیه پوکی استخوان هستند. متخصصان بر این عقیده‌اند که حتی اگر هیچ کدام از این علائم را ندارید، اما سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارید، صحبت با پزشک می‌تواند به شما در ارزیابی خطر و اینکه آیا باید نگران پوکی استخوان باشید یا نه کمک کند. بزرگترین عامل ابتلا به پوکی استخوان بالا رفتن سن است. در سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی بدن شما استخوان‌های قدیمی را تجزیه می‌کند و استخوان جدید رشد می‌کند. با این حال با ورود به دهه 30 زندگی در صورت شکستگی استخوان این اتفاق سریع‌تر از آن که بدن قادر به جایگزینی باشد می‌افتد. این مسئله منجر به تولید استخوانی می‌شود که کمتر متراکم و بیشتر شکننده است. بنابراین استخوان از این سن به بعد بیشتر در معرض شکستگی است. یائسگی یکی دیگر از عوامل اصلی ابتلا به پوکی استخوان است که در بانوان در سنین 45 تا 55 سال رخ می‌دهد. به دلیل تغییر در سطح هورمون‌های مرتبط با آن، یائسگی می‌تواند باعث شود بدن زن حتی سریع‌تر از قبل تحلیل رود. متخصصان معتقدند دریافت روزانه کلسیم و ویتامین دی زیر نظر پزشک، انجام تمرینات کششی و مقاومتی و ترک سیگار برخی از بهترین راه‌های پیشگیری از پوکی استخوان هستند. اگر در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستید، در مورد بهترین راه پیشگیری از آن با پزشک خود مشورت کنید. افزایش تراکم استخوان با تغذیه و ورزش امکان پذیر است.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
چرا گشت همه ماتم خدایا این جهان تو گرفته ابرومه از غم زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی کن بنالمی دل هر آدمی شود حریمه عشق و محبت کسی نبیند اندوه و مهنت در پی آرزو گشتم کو به کو، نه نشانی از اون، نمانده راهی چرا الهی، نمانده راهی چرا الهی. چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا شده، این هم معمایی همه با هم ولی تنها، که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان، پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخوانم، که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان، پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخوانم. دای ما در آن دیگر چه سردابی اثر مانده، خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که در مانده، تازه چون شب نمی کن بنارمی، هر نفس هر دمی به گل نشینه، بهار شادی دلی نلرزد، زنا مرادی برسان ای خدا، منجی آشنا چاره درد ما، که بیقراری چشم انتظاری به مقدم او جا می سینه مالا مال دردست، سینه مالا مال دردست، ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی خدا را هم دمی دار، دل ز تنهایی به جان آمد، به جان آمد، خدا را هم دمی.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیرید چه مره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سخریلی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت. موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در ادامه معرفی مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران در برنامه امروز میخواییم شما را با پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو آشنا کنیم. این پارک علاوه بر آثار تاریخی و فرهنگی دارای تنوع و تراکم حیات وحش، جوامع و رویشگاه‌های متنوع است. در بازدید از این منطقه شانس دیدن حیات وحش ویژه و چشم‌اندازهای زیبای کوهستانی و دشتی را که از ویژگی‌های بارز این منطقه به شمار می‌آید به دست می‌آورید. همچنین آثار باستانی موجود در این منطقه همچون قلعه قمیشلو چهره ویژه به آن بخشیده است. با ما همراه باشید تا با این منطقه زیبا و دیدنی در برنامه امروز ایران گشت بیشتر آشنا شویم. ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو در 45 کیلومتری شمال غرب اصفهان واقع شده است. وسعت پارک ملی قمیشلو 29886 هکتار و وسعت پناهگاه حیات وحش قمیشلو 83888 هکتار است. گفتمش پارک ملی قمیشلو قدیمی ترین منطقه حفاظت شده جهان است. از آنجا که اغلب شاهزادگان قاجار با شکار می پرداختند، یکی از شکارگاه های محبوب اونا که در نزدیکی شهر اصفهان قرار داشت پناهگاه حیات وحش قمیشلو بود. ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان قمیشلو را به عنوان قرق و شکارگاه اختصاصی اعلام و حتی از چرای دام در این منطقه جلوگیری کرد. بیشتر اقلیم این منطقه نیمه خشک بیابانی و قسمت های کوچکی در ارتفاعات نیمه مرطوب هستند. در این منطقه پرباران ترین فصل سال به ترتیب زمستان، پاییز و بهار می باشد. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو شامل دو بخش اصلی ارتفاعات و دشت می باشد. ارتفاعات به صورت پراکنده در قسمت‌های مختلف دیده می شوند ولی در بخش جنوبی بیشتر هستند. شبکه زهکشی قمیشلو را تعدادی آبراه‌های فصلی سرگردان تشکیل می دهند که در چهار جهت شمالی، جنوبی، شرقی و غربی منطقه را زهکشی می کنند. به علت ریز اقلیم حاکم بر بخش‌های مختلف و اختلاف ارتفاع موجود، منطقه قمیشلو را می‌توان با سه زیستگاه بزرگ کوهستانی و برفگیر، تپه ماهوری و دشتی و استپی تقسیم کرد. زیستگاه کوهستانی و برفگیر شامل مناطق کوهستانی و مرتفع با شیب تند و برفگیر و آب و هوای ییلاقی است که پوشش گیاهی آن را علفزارها، بوتزارها و تک درختان بنه و بادام تشکیل می‌دهد. این بخش دارای زمستانی سرد و تابستانی معتدل و مناسب برای زیست کل و بز و در ارتفاع پایین‌تر مناسب برای زیست قوچ و میش به خصوص در تابستان است. دومین زیستگاه بزرگ این منطقه را تپه های ماهوری شکل دادند. این نوع زیستگاه به علت داشتن شیب و ارتفاع کم و آب و هوای معتدل و پوشش گیاهی مناسب، وجود آبشخورهای طبیعی و مصنوعی زیستگاه مناسبی برای قوچ و میش وحشی می باشد. زیستگاه دشتی و استپی سومین زیستگاه این منطقه است. دشت های کوچک و بزرگ مابین کوها قرار گرفته و به نظر جدا از هم هستند، اما این دشت ها با هم مرتبطند. دشت ها از نظر تأمین امنیت و منابع تغذیه وحوش حائز اهمیت هستند و شرایط اکولوژی مناسبی را برای زیست آهو به عنوان شاخصترین حیوان دشتی در منطقه فراهم می آورند. به گفته کارشناسان محیط زیست، یکی از دلایل وجود این آهوها وجود چشمه‌های کوچک و پوشش گیاهی مناسب برای تکثیر اون است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز در ادامه معرفی مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران و معرفی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو میپردازیم. با ما همراه باشید. پناهگاه حیات وحش قمیشلو در استان اصفهان با عنوان یکی از اکوسیستم های نیمه بیابانی در بخش مرکزی کشور ایران، یکی از مناطق بسیار با ارزش در ناحیه پالارکتیک محسوب می شود. این زیستگاه گونه های متعددی از حیات وحش به خصوص گونه های شاخص جانوران وحشی گیاهخوار نظیر کل و بز و قوچ و میش اصفهانی در خود جای داده است. با وجود جمعیت گونه‌های چشمگیر، این منطقه به عنوان یک ذخیره‌گاه ژنتیکی دارای ارزش‌های فراوان است و برخورداری از چنین ارزش‌های اکولوژیکی و بیولوژیکی و اقتصادی، تحقیقاتی و تفرجی ضرورت حفاظت از آن را دوچندان کرده است. وجود چنین منطقه‌ای در مجاورت شهر اصفهان و با پوشش گیاهی نیمه بیابانی درمنه و گوند و گیاهان یک ساله به عنوان ریه تنفسی این شهر محسوب می شود. تا کنون تعداد 37 گونه پستاندار، 82 گونه پرنده، 32 گونه خزنده و 2 گونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت شده است. شاخص‌ترین گونه جانوری پارک ملی قمیشلو آهو است که از تراکم جمعیتی مناسبی برخورده است. طبق آخرین سرشماری در سال 1390، تعداد 115 کلوبوز، 2086 قوچ و میش و 2564 آهوی ایرانی در این منطقه وجود داشته است. تعداد قابل توجه گرگ خاکستری نیز در قمیشلو وجود دارد. پلنگ، کفتار، کبک و تیهو سایر گونه های شاخص جانوری قمیشلو را تشکیل می دهند. همچنین تعداد 37 گونه پستاندار در این منطقه زندگی می کنند که 9 مورد از آنها حفاظت شدند. 82 گونه پرنده نیز در پارک هستند که 23 مورد از آنها حفاظت شده و 3 گونه از آنها در حال انقراض است. و 32 گونه خزنده نیز در پارک هستند که 1 مورد از آنها حفاظت شده است. تنها ماهی که در پارک وجود داره یک گونه ماهی قنات از خانواده سایپیرینیدا می باشد. مشاهده جمعیت مطلوبی از آهوی ایرانی و قوچ و میش، گونه های متنوع حیات وحش ام از گیاهی و جانوری که به ویژه عاملی برای جذب پژوهشگران و دانشجویان است و همچنین باغ قمیشلو در مجاورت قلعه تاریخی قمیشلو و مزارع موجود در منطقه از جاذبه های توریستی این منطقه به شمار می رود. قمیشلو، شاه ماهور و یاور از قلعه های مشهور در این منطقه هستند. قلعه قمیشلو از معماری زیبایی برخوردار است. این قلعه که منسوب به دوران ناصرالدین شاه قاجار است، یکی از دیدنی ترین آثار باستانی واقع در داخل منطقه محسوب می شود. قلعه قمیشلو اتاقهای متعدد دارد و برج و باروی اطراف آن نشان دهنده اهمیت قلعه است. منطقه قمیشلو یکی از شکارگاه‌های تاریخی ایران به شمار می‌آید و بارها در کتب تاریخی اواخر عصر قاجاریه از آن به عنوان یک شکارگاه یاد شده است. وجود تعداد زیاد شکار از انواع بز، قوچ و میش و آهو باعث شد تا پسر ناصرالدین شاه آن را به عنوان یکی از زیستگاه‌های قرق خود برگزیند و در آن قلعه زیبا و معروف قمیشلو را احداث کند. با توجه به اینکه در محدوده قلعه قمیشلو در قدیم نیزارها و تالاب‌های وجود داشته و هنوز نیز بقایای آنها موجود است، به نظر می‌رسد پس از احداث قلعه توسط ذل السلطان حاکم وقت اصفهان، به خاطر وجود باتلاق‌های دارای نی در این محل، نام این قلعه را قلعه قمیشلو، قلعه واقع در حاشیه نزارها و نام منطقه شکارگاه قرق اطراف آن را منطقه قرق قمیشلو نامیدند. از دیگر قلعه های این منطقه قلعه شاه ماهور است که متاسفانه کاملا تخریب شده و آثار بسیار کمی از آن در کنار قنات شاه ماهور دیده می شود. قلعه یاور نیست که بخش اعظم آن تخریب شده در حاشیه مزرعه قمیشلو واقع شده است. دوستان عزیز، در پایان باید بگوییم که پارک ملی و منطقه حفاظت شده قمیشلو در میان 4 جاده اصلی قرار گرفته که مسیرهای دسترسی متنوعی را برای گردشگران فراهم می‌کند. یکی از این مسیرها جاده است که از پلیسرای اصفهان تهران به علویجه و دهق می‌رود و در سمت شمال منطقه حفاظت شده قمیشلو قرار دارد. در سمت شرق منطقه حفاظت شده قمیشلو جاده بزرگراه خلیج فارس قرار گرفته که کمربندی غرب اصفهان محسوب می‌شود و از ادامه اتوبان کاشان و اصفهان و کمربندی شمال نجف آباد میرسد. علاوه بر این، جاده تیران و داران نیز در سمت جنوب منطقه حفاظت شده قمیشلو قرار گرفته است و همچنین در سمت غرب منطقه حفاظت شده جاده به چشم میخورد که از میانه مسیر دهق علویه و جاده تیران و داران میرسد و روستاهای حسین آباد و میراباد در امتداد آن قرار دارند. امیدواریم که شما عزیزان هم فرصت کنید و به این منطقه زیبا در استان اصفهان سفر کنید و از دیدن آن لذت ببرید. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان، دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به خرسندی مردم افغانستان از اقدام تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی، همکاری ایران در اعزام مهاجرین افغانستانی به حج تمتع، افزایش تبادل کالا بین ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. به دنبال اقدام تنبیهی بامداد یکشنبه، جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در پاسخ به حمله اخیر این رژیم به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و شهادت 7 تن از مستشاران قانونی ایران، مردم مسلمان افغانستان همگام با ملت ایران و سایر مسلمانان و آزادی خواهان جهان از این که رژیم صهیونیستی هدف این حملات کوبنده قرار گرفت ابراز خرسندی کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در این زمینه از کابل.
چند ساعت پس از حملات موشکی و پهپادی علیه رژیم صهیونیستی و تحقق وعده‌ای که داده شده بود، به خیابان‌های شهر کابل رفتم تا نظر مردم افغانستان را در این باره جویا شوم.
جای افتخار میدانیم به مسلمانان دنیا و جهان، به مردم مبارز مجاهد ایران، هم سرحد همسایه افغانستان. ما میگیم شما سلامت باشین، دستای شما درد نکنه که بابت دفاع از مسلمانان فلسطین و نوار غزه کاری را کردین که جهانیان باید تعجب کنه و ایران مانند.
خودم یک شهروند افغان هستم، از این اقدام ایران بسیار خوشحال هستم.
این حمله کار بجا است، اقدام خوبی است. مسلمانان همه باید بیدار شوند. مسلمانان همه اعضای یکدیگر هستند و یک عضو ما که درد کنه باید همگی ما ناراحتی حس کنیم.
کشور ایران که در این راستا اقدام کرده، به نظر ما در این راستا برای مردم فلسطین یک بازوی ضرورت است که ایران هم این بازو شده برایشان و انشاءالله که در فتوحاتشان کامیاب باشند.
ما از این سپاسگزار هستیم، حمایتش را میکنیم.
مردم افغانستان علاوه بر این که حملات ایران را مشروع میدانند، میگویند اگر رژیم صهیونیستی دوباره اشتباه دیگری انجام دهد، لازم است از طرف ایران پاسخ محکم تری داده شود.
اگر اونا تکرار میکنه، ایرانم در مقابل جواب دندان شکن باید برش بیده. اگر عکس العمل اسرائیل دیده میشه، ایرانم باید در این کار دست به عمل بزنه.
از کشورهای اسلامی تقاضا میکنم که موعد از کشور دوست ما ایران بکنند، به خاطر اینکه از منافع کشورهای اسلامی دفاع میکنه. فعلا یگانه کشوری که در دنیا مانده از حقوق مسلمانان که دفاع میکنه فعلا ایران است.
ما مردم افغانستان نمایه میکنیم، از دل جان از ایران نمایه میکنیم که اسرائیل باید از سرکوب شد.
امروز در افغانستان دل همه کسانی خوشحال است که قلبشان برای فلسطین میتپد. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم خرسندی خود را از اقدام پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی به انهای مختلف ابراز کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را هم در این زمینه بشنوید.
حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران پاسخی بود به حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق و شهادت مستشاران ایرانی، حمله‌ای که های گسترده ای را در صفحات اجتماعی در بین مهاجرین افغانستانی داشت. یکی در حمایت گفت الله اکبر و دیگری نوشت به نصرت الهی گنبد آهنین به گنبد عنکبوتی تبدیل شده است. امروز نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه به وجود آمده و از میلاد خاورمیانه جدید و آینده تاریک برای رژیم صفاک اسرائیل و آمریکای مستکبر و کشورهای متحد آنها خبر داد. کاربر دیگری نوشت
تقدیم به آنهایی که منتظر حمله ایران بودند.
در اسرائیل باران میبارد.
یکی از افغانستانی ها این حمله را حمله جانانه خطاب کرد.
از حمله ایران به اسرائیل خوشحال شدم و آن را حمله جانانه مینامم.
پس از 6 ماه مردم غزه دیشب با آرامش خوابیدن.
آماده باشی آمبولانس های اسرائیلی.
درود بر ایران. جمهوری اسلامی ایران حملات پهپادی و درون بر رژیم صهیونیستی انجام داد، در حالی که حاکمان عرب به عیاشی مصروف هستند و محکم به چوکی سلطنت خود چسبیدند. این ایران است که بر این رژیم غاصب حمله میکند.
شاعران مهاجر هم در وصف این تنبیه رژیم کودکش اسرائیل شعر سراییدند.
امروز ابهت صدا را دیدیم، ما شادی پابرهنه ها را دیدیم، تا فوج ابابیل شما ظاهر شد، ما وعده صادق خدا را دیدیم. یک بار دیگر اگر خطا کردی تو، هم پاسخ دندان شکن ما این است.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هم در پیامی حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی را دفاع مشروع خواند. عبدالقهار بلخی افزود رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود شعبه سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را خلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی در روز اول آوریل هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران اقدامات دفاعی مشروعی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در ادامه این پیام اضافه کرد رژیم صهیونیستی از اکتبر سال گذشته تا کنون به نسل کشی بیش از 33,000 غیر نظامی در غزه ادامه داده و سعی در تجاوز به حریم دیگر کشورها و گسترش ناامنی در منطقه داشته است تا توجه جهان را از جنایات خود در غزه منحرف کند. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیشتر در دیدار با معاون وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان از همکاری در زمینه ارائه تسهیلات برای مهاجرین افغان که به منظور ادای حج تمتع به مکه معظمه مشرف می شوند اطمینان داد. دعوت میکنم گزارش همکارم قریشی را بشنوید در این خصوص از کابل.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی نشان داد که سهولت ها را برای حجاج افغان که از کشورش عازم مراسم حج میشوند فراهم کند. مسئولین وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان میگویند نجاری معاون و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران با مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی و کفیل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دفتر کارش دیدار کرد. در این دیدار هر دو طرف در خصوص فراهم شدن سهولت‌های رفت و برگشت حجاج مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران که امسال به حج مشرف می‌شوند بحث و گفتگو نمودند. معین مسلکی و کفیل وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان با قدردانی از کارکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته برای حجاج مهاجر افغان، خواهان همکاری همه‌جانبه آنان در این عرصه در سال روان نیز گردید و همچنان خواهان جلوگیری از بازگشت مهاجرین افغان به صورت دست جمعی و حل سایر مشکلات مهاجرین افغان در ایران شد. در این دیدار نجاری معاون و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران از همکاری کشورش در ارائه تسهیلات برای حجاج افغان در سال روان نیز اطمینان داد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 14 است که از مهاجرین افغان میزبانی نموده و در عرصه‌های مختلف سهولت ها را برای مهاجرین فراهم نموده و اکنون نیز آمادگی نشان داده در هر بخش که افغانستان نیاز از همکاری داشته باشد مساعدت نماید.
شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل، رایزن بازرگانی ایران در افغانستان از افزایش 224 میلیون دلاری صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان خبر داد. حسین روستایی اعلام کرد میزان صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 12 ماه سال 1402 به 1,871,000,000 دلار رسید که این میزان افزایش 13.6% را در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد. وی تصریح کرد ارزش صادرات غیر نفتی ایران و افغانستان در 12 ماه سال گذشته 224 میلیون دلار و از نظر وزنی 963 هزار تن افزایش یافت که در مجموع ارزش صادرات غیر نفتی ایران و افغانستان در سال 1402 به 1,871,000,000 دلار رسید. بر اساس این گزارش افزایش رفت و آمد هیئت‌های تجاری، تسهیل در مرزها و افزایش کاری در گمرک ها، برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران، برگزاری همایش های تجاری در کابل، هرات، تهران و مشهد، برگزاری نمایشگاه